اگر عاشق شدی آن گوی برد، جبرئیلی کرد و آن دیوی بمرد. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در روایات متعدد یکی از آثار و برکات مهم ذکر صلوات رو فرمودن برای شستشو و پاک کردن گناهان بسیار مؤثره. من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، امام هشتم سلام الله علیه در اعمالی شیخ صدوق می‌فرماید کسی که وسیله برای پاک کردن گناهان و تطهیر و تکفیر و تطهیر گناهان نداره، فلیکسر، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صل علی محمد. فإنها تهدم الذنوب حد ما، فرمود کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه. اگر خدای متعال کمک و یاری ما بکنن، انشاءالله نیتمون اینه با مشیت و کمک الهی بحث رحمت و محبت که یک بحث مهم و اساسی در قرآن و سیره پیغمبر و اهل بیت بوده و می توان ادعا کرد اهل بیت ظهور محبتن، امام حسین علیه السلام ظهور محبت و رحمت الهی بر کلیه خلائق، این بحث رو خدای متعال کمکم کنه خدمت عزیزان ذره‌ای و شمه‌ای از دریای بیکران رحمت و محبت خدا و اولیای خدا عرض بکنیم. آیه‌ای که تلاوت کردم خدای متعال می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خیلی آیه بلند و زیبایی در شأن و منقبت پیغمبر خدا. ما یکی از راه‌های شناسایی پیغمبر، اخلاق، صفات پیغمبر خود قرآن، ستایشی که خدای متعال از محبوبش، از حبیبش پیغمبر خدا کرده. و ما ارسلناک، تو رو نفرستادیم الا رحمتن، رحمت باشی برای کیا؟ برای یه عده خاص. رحمت باشی برای مؤمنین خیر، رحمت باشی برای فرشته ها خیر، رحمت باشی برای اجنه خیر، رحمت باشی برای کفار و اشقیا خیر، رحمت باشی برای شیاطین خیر، رحمت باشی فقط برای انسانها خیر، برای همه موجودات عالم. یعنی هیچ تخصیصی این آیه نداره. و ما ارسلناک، یعنی گستردگی رحمت پیغمبر خدا شامل عالمین میشه، همه عوالم. عالمین جمع عالمه، همه موجودات، همه ذرات عالم. یعنی پیغمبر ما سفره گسترده رحمت الهی است برای تمام ذرات عالم وجود، برای همه رحمته. که حالا فرصتی باشه بخشش رو عرض بکنم، پیغمبر ما رحمت بوده حتی برای شیاطین. در روایت دونیم شیاطین قبل از آمدن پیغمبر تا آسمان چهارم نفوذ میکردن، گاهی از اسرار خبردار میشدن. که این یک معنی ظاهری داره و یک معنی باطنی. معنی ظاهریش همینه که جولانی که داشتن از هفت آسمان تا آسمان چهارم میتونستن حرکت بکنن و شیاطین اونجا نفوذ بکنن. و معنی باطنیش اینه که قلب ما هم که هفت پرده و درون و تو در تو هست، تا طبقه چهارم و پرده چهارم دل میتونستن نفوذ بکنن. اما وقتی که پیغمبر ما مبعوث شدن و پیغمبر ما آمدن، یکی از اعجازهای مهم پیغمبر ما این بوده که از چهار آسمان اینها رو طرد کردن و آوردن تا آسمان اول، یعنی دائره نفوذ شیاطین کم شده به برکت پیغمبر خدا، یعنی جلوی شر و شرارت شیاطین کم شده و گرفته شده. حتی برای خود ابلیس برکت بوده، رحمت بوده، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت و خیر و محبت است برای همه عوالم و همه موجودات. در روایت داریم که ابلیس علم زیاد داره ها، ولی عمل نداره. لو کان للعلم من غیر تقا شرفو لکان اشرف و خلق الله ابلیسو. نمیدونم این شعر مال کیه، ولی ترجمهش اینه که اگر علم بدون تقوا هنر باشه و شرافت باشه، شیطان یکی از آدمایست که خیلی چیز بلده، خیلی هنر داره، خیلی چیز بلده، در یک لحظه از شرق و غرب عالم میتونه بره بیاد، تو دلها میتونه تا یه حدود نفوذ بکنه، در خیال و ذهنها نفوذ بکنه، با خیلی از انبیا دست پنجه نرم کرده، حضرت آدم و حوا رو از بهش بیرون کرد. فوسوس لهما الشیطان، ازل لهما الشیطان، قرآن میگه حضرت آدم و حوا رو لغزوند. یه کار زورهایی داره، یه قدرتهایی داره، کی میتونه انبیا اعظم رو تکون بده؟ شیطان یک همچین قدرت و هنرهایی داره، خلاصه یک کارهای مهم میتونسته بکنه. اما چون تقوا و اطاعت نداره و سجده در درگاه ربوبی نکرده، ملعون و مطرود شده. علم باید توأم با تقوا باشه، دانستن کنارش باید عمل باشه. این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه در کلمات قصار نهج البلاغه است، میفرماید العلم یهتف بالعمل و الا ارتحل. این کلمات قصار رو خیلی عزیزان، حتی عزیزانی که روحانی هم نیستن، گاهی نهج البلاغه رو باز بکنید، اخو القرآن، برادر قرآنه، و کلمات دوربار حضرت امیر تکون دهنده است، نیرو و حرارت در انسان ایجاد میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در این کلمه قصار میفرماید، در این کلمه میفرماید العلم یهتف بالعمل و الا ارتحل. اگر انسان چیزی بلده، دانشی اندوخته کرده، این هی داد میزنه من عمل کن، عمل کن، آقا میدونی این کار خوبه انجام بده، این کار بده ترکش کن، این گناه ازش فرار کن. و دانستن که هنر نیست که، من میدونم سیگار کشیدن برای ریم ضرر داره بده، همون میکشم، این فایده نداره که. این دانستن باید به عمل برسه، این زهر من ازش باید فرار بکنم، نخورم این زهر رو، این رفیق بده، جان و ایمان من رو در خطر قرار میده، ازش فرار کنم دیگه. الا علم منهای عمل چه ارزشی داره؟ در روایت داریم حجت بر صاحبش خواهد بود. العلم یهتف بالعمل، علم هی ندا میده عمل کن، عمل کن، عمل کن، عمل کن، عمل کن، یعنی کارش اینه که پیاده کنی. اگر عمل نکردی چی میشه؟ و الا ارتحل، یعنی رحلت میکنه میره، یعنی علم ازت گرفته میشه. بلعم باورا داستان قرآنیه، قرآن میدونید بیشترش قصه و داستانه، چقدر زیباست. بلعم باورا علم داشت، به درجات بلندم رسید، مستجاب الدعوه شد، در بعضی نقلا هست که صاحب اسم اعظم شد. اسم اعظم خیلی مهمه، کلماتی از اسم اعظم بهش یاد دادن، اما بر اثر عمل نکردن و کار نزدن علمش، کارش به جای رسید که قرآن میفرماید فمثلهو کمثل الکلب. مثل بلعم باورا مثل سگه، نعوذ بالله، نستجیر بالله. قرآنی که مظهر ادب و ادب آفرین خدای متعال، میگه این عالم بی عمل مثلش مثل سگه که اگر بهش ور بریم دهان باز میکنه به انسان ور میره، اگر کارش هم نشوشی سر و صدا میکنه به انسان ور میره. فاتبعه الشیطان، تعبیر قرآن تعبیر عجیبیه، شیطان دنبالش را افتاد. خیلی عجیبه ها، نمیگه او تابع شیطان شد، فاتبعه شد. این فاتبعه شیطان خیلی معنی لطیف و دقیقی داره، هر دو جور هم معنا کردن. یعنی یک معنا این که به اصطلاح اینقدر وضعش بد شد که شیطان گفت دست مریزاد، من شاگردتم. یعنی اوستای شیطان شد. بشر خیلی میتونه اوج پیدا کنه، میتونه به همه شیاطین درس بده و اونا بگن دست مریزاد و ازش چیز یاد بگیرن. بشر میتونه از شیطانم به قعر جهنم بیشتر بره نفوذ بکنه، از این ورم میتونه از فرشته ها پا بالاتر بذاره، برتر و بالاتر بره. اوج صعود و نزولش خیلی مفصله. فاتبعه الشیطان، بعضیا گفتن که مفسرین، یعنی شیطان دنبال رو او شد. اتبعه الشیطان، نمیگه که او تابع شیطان شد، نه شیطان تابع او شد. شیطان گفت استای خوبی هستی، منم دنبالت میام، به منم یاد بده، خیلی چیز انحرافی بلدی. یک معنی دیگه گفتن که اینقدر وضعش خراب شد که دیگه فاتبعه الشیطان، این شیطان همراهیش کرد. یعنی دید رفیق خوبیه، تومه خوبیه، این سگ درنده میبینه که این شکارش همراه اینه، همراهش را میفته، یعنی دنبالش افتاد. نه اینکه متابعت به معنی اینکه استاد و شاگردی، یعنی همراهی. دید این تومه خوبیه، میشه باش کار کرد، میشه بهش یه خلقی رو گمراه کرد. متوجهی؟ شیطانی که شیطان و بلعم باعورها، به قول مولانا میگه هزاران بلعم باعور باعورا در دنیا اومده، اما خدا اینو علم کرده که دیگران عبرت بگیرن، حواسشون جمع باشه. علم چیز خیلی خوبیه، علم نوره، اما اگر عمل نباشه انسان را سرنگون میکنه، به قعر جهنم میبره. العلم یهتف بالعمل و الا ارتحل. یعنی علمی که عمل نکنی کوچ میکنه میره و اون علمم ازت گرفته میشه، که در همین آیاتی که درباره بلعم باوراست، فنسلخه، میگه به اونا مثال بزن کسی که ما آیات خودمون رو به او دادیم، بعد فنسلخ منها فاتبعه الشیطان، از اون آیات جدا شد. خیلی تعبیر عجیبی. علم اگر عمل نکنی ازت گرفته میشه. شیطان خیلی چیز بلده، اما چون عمل نکرد سرنگون شد، ملعون و مطرود شد. آمد خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چون شیطان خیلی چیز بلد بود، گاهی میامد به پیغمبران هم نصیحت و موعظه میکرد، نصایحی که شیطان به حضرت آدم، به حضرت حو، به حضرت نوح، به بقیه انبیا تو روایات ما هست. از جمله در روایت داریم اومد خدمت پیغمبر خدا گفت یا رسول الله، بعد از اینکه پیغمبر از معراج برگشتن، عرض کرد یا رسول الله من یک موعظه میخوام بکنم شما رو، چون در رو حکمت رو از هر کسی باید گرفت. الحکمت و زالت المؤمن، گمشده مؤمن هر کجا باشه، خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، نهج البلاغه است. میفرماد حکمت رو ولو از منافق هم شده بگی. در به قول مثل عوامانه میگن اگر دهان سگم افتاد آبش بکش استفاده بکن، چیز قیمتیه. حالا منافق گفته حکمت در سینه منافق جولان میکنه، چون مال اون نیست، نمیتونه بخوره، از دهنش میزنه بیرون، شما بردار استفاده بکن بخور. شیطان گفت یا رسول الله شما دیشب معراج رفتید، آسمان اول، دوم، سوم، آسمان چهارم، دیدید یک منبری نیم سوخته واژگون شده؟ فرمودن بله. عرض کرد یا رسول الله اون منبر مال من بوده، دور از جون همه ما شیطان منبری هم بوده. متوجه شدی؟ هم نمازخون بوده دور از جون همه، هم منبری بوده دور از جون همه، هم موعظه کننده بوده دور از جون همه، ولی بی عمل، پناه به خدا بره. عرض کرد یا رسول الله من در آسمان چهارم برای ملائکه منبر می رفتم. ببین چقدر اوج گرفته بوده. و وقتی تسبیح در دستم بود ذکر میگفتم، وقتی تسبیح از دستم میافتاد ملائکه هجوم می آوردن اون تسبیح رو بگیرن، تبرک بشه دستشون، با احترام به دست من بدن. خدای متعال فرمود من شماها رو میخوام امتحان بکنم و یکی از شماها رفوزه خواهد شد. ملائکه ترسیدن، گفتن ما به خدا پناه میبریم، ما جز به اون رفوزهی مردودی نباشیم، و خودشون دعا میکردن، به منم میگفتن دعا کن ما مردود نشیم در درگاه خدا. من از غروری که داشتم برای همه دعا میکردم، برای خودم دعا نمیکردم، میگفتم من که کارم خیلی درسته، من که رئیسم، من رهبر ملائکم، خیلی مهم، من که دیگه زمین نمیخورم. غرور منو گرفت، برای دیگران دعا میکردم اما به خودم مغرور بودن. غرور شیطان را از آسمان چهارم سرنگون کرد، از منبری که برای ملائکه موعظه میکرد سرنگونش کرد. غرور و هم لانفسهم متهمون. خطبه متقین نهج البلاغه رو عزیزان بخونن، به حمام حضرت صفات متقین رو شرح داد، حمام صیحه ای زد و از دنیا رفت. یکی از جملاتش این بود، میفرماید متقین کسانی هستن که خودشون رو متهم میدونن، یعنی نمیگه من چنینم من چنانم رجز بخونه، میگه نه منم ممکنه نفس من سرم کلا بگذاره، منم ممکنه شیطان من زمین بزنه، همش به خدا پناه میبره. و هم لعن، شیطان خودشو متهم نمیدونست، خودشو نمره درجه اعلا میداد. و وقتی که میگفت خدا حضرت آدم رو خلق کرد و اون امتحان پیش آمد، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، موقع امتحان امر به سجده شد، همه سجده کردن، من غرور تکبر گرفت، منیت و خودخواهی، و سجده نکردم، مورد طرد و لعن خدا و ملائکه قرار گرفتم. یا رسول الله، غرور و تکبر منو به اینجا به این روزگار انداخت، منبر منو آتش زدن و سرنگون کردن در آسمان چهارم، شما دیدید اون جایگاه من بوده. یا رسول الله، هرچی خدا بهت میده مواظب باش غرور تو رو نگیره، تکبر تو رو، به خدا پناه ببر. پیغمبر ما در تواضع اول شخصیت عالم بوده، در افتادگی، در شکستگی اول شخصیت عالم بوده. در روایت داریم شیطان به پروردگار عرض کرد، بار پروردگارا تو در قرآن فرمودی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر رو فرستادی رحمت است برای همه عوالم، برای همه موجودات عالم، مگه من جزء موجودات عالم نیستم؟ چه سهم من چی میشه؟ این شیطان هم از سر سفره پیغمبر، از رحمت پیغمبر داره استفاده میکنه. در روایت داریم وقتی که شیطان سجده نکرد، دو تا ملائکه مأمور بودن پس گردنی بهش بزنن، همتون بهش میزدن. آدم متکبر همش تو سرش میزنن یا پس گردنش میزنن بیاد پایین، آدم متواضع زیر بغلاشو میگیره میبرنش بالا. آدم متکبر حدیث داریم میزنن میگن برو پایین. گفت دو تا ملائکه هم تو پس گردنی بهش میزدن. چون که پیغمبر مبعوث شد و پیغمبر رحمت برای همه عوالم بود و شیطان گفت سهم من چی میشه، خطاب رسید به برکت پیغمبر، این سیلی زدنها و این پس گردنیها رو تعطیلش کنه به برکت پیغمبر. حتی از این رحمت به شیطان هم رسیده، به عبالسه هم رسیده. جبرئیل در ذیل این آیه مبارکه است، پیغمبر خدا فرمودن هل اصابک من هاذه الرحمت شیئون، از این رحمت که خدا میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم، چیزی به نصیب سهم شما هم شده؟ عرض کرد بله یا رسول الله، من وقتی که فرعون داشت غرق میشد اظهار کرد که من ایمان آوردن، آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، یا در آیه کریمه دیگه میفرماد توب تلان، گفت توبه کردم غلط کردم. من بدون امر خدا یک لجنی گرفتم زدم به دهنش، گفتم الان توبت وقد آسیت من قبل، الان توبه میکنی، قبلا اینم مخالفت، حالا که گیر افتادی، حالا که داری میمیری جون میدی میگی من توبه میکنم، از رب و کمال اعلا دست برداشتی. من بدون امر خدا این کار رو کردم، و همش خوف داشتم خدای متعال چون بدون امر او این کار رو کردم منو توبیخ کنه. اما چون در قرآن این قصه رو خدا بیان کرد و صحه گذاشت و در قرآن آیاتی در شأن من به برکت شما فرستاد، زی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، رحمت به این بزرگی نصیب من شد، خدای متعال در کتابی که به قلب شما نازل شده من جبرئیل و پیک وحی رو ستایش کرده، مدح کرده، زی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. پیغمبر رحمت بوده برای همه عوالم و همه موجودات عالم، اهل بیت هم که جانشین به حق پیغمبره اونا هم رحمت هستن برای همه عوالم. چون شب اوله به مقداری مختصرتر عرایزم رو جمع بکنم، امشب شب اول ماه محرم و معمولا شب اول متعلق به جناب حضرت مسلم ابن عقیل اول شهید و اول قربانی و اول سرباز جان نثار ابا عبدالله الحسین علیه السلام. پیغمبر مظهر محبت بوده. در روایت داریم ابن عباس نقل میکنه یه روزی امیر المؤمنین سلام الله علیه در محضر پیغمبر خدا بودن، حضرت عقیل برادرشون وارد شد، امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کردن یا رسول الله اتحبه، حضرت عقیل برادر من دوستش داری؟ او رو دوست داری؟ پیغمبر واقعا مظهر محبت بوده. حالا شبهای آینده خدا توفیق بده گوشه ذره ای از محبت و رحمت پیغمبر و اهل بیت رو شرح بدیم که اینا جذبه محبت ایناست. آقا محبت و جذبه امام حسین ما رو اینجا جمع کرده و میلیون ها نفر رو امشب دیگه عزادار میکنه، میلیون ها سفره اطعام سینه زنی ها عزاداری ها میشه، این جذبه عشق و جذبه محبت امام حسین علیه السلام. پیغمبر خدا امیر المؤمنین سلام الله علیه سوال کرد اتحبه، داداشم عقیل رو دوستش داری؟ چی جواب داد پیغمبر؟ فرمودن ای والله لأحبه حبین، فرمود به خدا قسم من دوستش دارم به خاطر دو جهت بیشترم دوستش دارم، برای دو جهت زیاد دوست، به خدا قسم هر آینه دوستش دارم به خاطر دو جهت، یکی به خاطر اینکه پدر شما ابو طالب به او علاقه داشت، چون فرزند بزرگ بود حضرت ابو طالب پدر شما که عمو من باشه به او خیلی علاقه داشت، چون پیغمبر ما تو خانه عموش بزرگ شده بود به این عمو ارادت عجیبی داشت، و دوم به خاطر خودش هم وارسته است، من به او علاقه دارم. غرضم این تیکه بعدیه. بعد در روایت داریم ابن عباس نقل کرده پیغمبر خدا به امیر المؤمنین فرمود و ان ولده یقتل فی محبت ولدک تبکی علیه عیون المؤمنین و تسلی علیه ملائکت الله المقربون. فرمود به امیر المؤمنین پیغمبر خدا یاد حضرت مسلم کرده، پیغمبر خدا برای حضرت مسلم بشارت داده گریه کرده، الله اکبر، ببین چه ظهور محبتی بوده پیغمبر. فرمود فرزند عقیل که مسلم باشه در راه محبت فرزند تو حسین تو به شهادت خواهد رسید، و ولده او یقتل فی محبت ولدک، در راه عشق و محبت فرزندت ابا عبدالله به شهادت خواهد رسید، کشته خواهد شد. بعد پیغمبر خدا بشارت دادن برای اون چشمهایی که برای حضرت مسلم گریه کنه و اشک بریزه، تبکی علیه عیون المؤمنین. از این روایت استفاده میشه اونایی که برای حضرت مسلم گریه کنن مؤمنن. فرمود چشمهای مؤمنین بر حضرت مسلم اشک میریزه و گریه میکنه، و ملائکه مقرب خدا درود و صلوات بر حضرت مسلم میفرستن. بعد پیغمبر خدا خودشونن منقلب شدن شروع کردن گریه کردن، فبکا حتی تسیل دموعه علی صدره. در روایت داریم پیغمبر خدا منقلب شدن اشک ریختن گریه کردن، اشکهای مبارکشون رو سینه شون ریخت. فرمود الله اشکو ما تلقا اطرتی من بعدی، فرمود به سوی خدا شکایت میکنم از اینکه عترت من، اهل بیت من بعد از من چه بلیه ها و چه مصائبی برای اونا پیش خواهد آمد. امشب دلها رو روانه حرم با صفای مسلم ابن عقیل کنیم. یکی از بزرگان میفرمودن که در عراق معمولا مشکلاتی دارن میرن کربلا، قبر آقا ابا عبدالله علیه السلام، اگه اونجا مشکلشون حل نشه میرن حرم با صفای ابوالفضل، باب الحوائج قمر بنی هاشم. در عراق اعتقاد عجیبی به حضرت مسلم دارن، اگر در خانه حضرت ابوالفضل مشکلشون حاجتشون برآورده نشه حل نشه میرن در کوفه کنار قبر حضرت مسلم ابن عقیل، این غریب بی کس و تنهایی که اول شهید راه حسین بوده. خدا قسمت کنه انشالله بریم کربلا، بریم نجف، کنار مسجد کوفه یک صحن و سرای خیلی باصفا، حرم خیلی باصفا، زری خیلی باصفایی، کنار حرم حضرت مسلم قبر مختار و در وسط اون حرم ذریح مطهر حضرت مسلم و در انتهای اون صحنم باز قبر حضرت هانی میزبان حضرت مسلم است. خیلی حرمش باصفاست، مسجد کوفه کنارش حرم باصفای حضرت مسلم. حضرت مسلم خلاصه باب الحوائجه. امشب انشالله دامنشو محکم بگیر، استغاثه بکن. امتیازهایی داشته حضرت مسلم، یه امتیازش اینه که نائب خاص امام حسین بوده. انی باعثٌ الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیت، نائب خاص حضرت بوده، پسر عموی امام حسین بوده، مورد اطمینان و وثوق اهل بیت بوده. این یک امتیاز بزرگ. امتیاز دیگه حضرت مسلم این بوده که اول قربانی، اول شهید راه امام حسین علیه السلام بوده. و یک امتیازی که شاید شهدای کربلا هم نداشتن این بوده که شهدای کربلا در کنار آقا ابا عبدالله الحسین بودن، در کنار بنی هاشم بودن، دست جمعی بودن. خود این که امام بالا سر انسان باشه میدونه چقدر آرامش میده و چقدر تسلا میده. انسان افتخار بکنه که جانش رو فدای آقا امام حسین علیه السلام. اصلا وقتی انسان چهرش، چشمهاش به چهره ابا عبدالله بیفته، انرژی میگیره، نیرو میگیره، قوه میگیره. اما حضرت مسلم غریبوار تک و تنها به شهادت رسیده. دلها رو روانه شهر مقدس کوفه بکنیم امشب. حضرت مسلم البته در اوائل این ماه ذی‌حجه به شهادت رسیده، ولی چون اول قربانی و شهید بوده معمولا شب اول توسل به حضرت مسلم پیدا میکنن. از نماز که فارغ شد تا در مسجد چند نفر همراهش بودن، از در مسجد که آمد بیرون هیچ کس او را همراهی نکرد. غریب کوفه با چشم پرختر میان کوفه چشم پرخدر در میان کوچه ها قدم می زد، رسید در خانه توه. کسی حضرت مسلم رو منزل نبرد، تعارف نکرد نماینده حسین رو. نشست کنار دیوار، صدا زد خانم اگه میشه برو یه قدری برام آب بیار. مرا سوز آتش بربود از تاب، رسان بر کام خشکم قطره ای آب. این خانم با وفا رفا با برد، حضرت مسلم آب نوشید، اما دید بلند نمیشه بره. صدا زد ای مرد امشب حکومت نظامیه، خطرناک، افراد رو میگیرن، چرا به منزلت نمیریم؟ فرمود ای زن من مسلم ابن علی نماینده حسینم،
در این شهر جایگاهی ندارم. حضرت مسلم رو به خانه برد پذیرایی کرد، اما دید حضرت مسلم همش نماز میخونه عبادت میکنه، یه مقدار که خوابید بلند شد و مشغول عبادت. پرسید آقا جون چرا استراحت نکردی؟ فرمود عموم حضرت علی رو در خواب دیدم. فرمود الوحا الوحا العجل العجل، آقا جان عجله کن شتاب کن، یعنی به همین زودی مهمان ما هستی. اول